اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامش رو نمیخواین؟ برنامه ریزی کنید.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که افتخار بندگیش رو داریم. سلام به شما خانم ها آقایان، همراهان ارجمند و ارزشمند رادیو اقتصاد. من حمید عبیری همراه شما خواهم بود با تدبیر رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم تدبیر رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در برنامه تدبیر تلاش میکنیم که مشکلات و موانع و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی رو به صورت مصداقی مطرح بکنیم و موارد مختلفش رو بررسی بکنیم، از زوایای مختلف بهش بپردازیم، به نقد و بررسی و مداقه بذاریم و نتیجه حاصل از این گفتگوها تبدیل بشه به راهکارهای مناسبی برای ادامه راه فعالیت اقتصادی، انشالله که بتونه مورد توجه شما واقع بشه. مدیریت کسب و کار در حوزه صنعت نساجی موضوع گفتگوی ماست با جناب آقای دکتر مختاری، مدیر عامل محترم یک کارخانه نساجی. آقای دکتر مختاری سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بریم سراغ چالش امروز و نکته‌ای که امروز قراره بهش بپردازیم و بررسی بکنیم.
یکی از چالش‌هایی که الان در صنعت نساجی به خصوص الان خیلی حادتره ولی از قبل وجود داشته به نظر من، بحث چالش آبه، یعنی بخش میزان مصرف آب در صنعت نساجی.
البته که این چالش یک چالش ملی سلان
الان چالش ملیه، ولی واقعیت اینه که این از قبل وجود داشته تو بخشایی که الان ما کار میکردیم از سال قبل، چون همینطوری که ما کارخونه در حال رشد و توسعه بوده، ما چاهامون رو هی مجبور شدیم عمقش رو هی افزایش بدیم. شاید در یک زمانی از 60 متر 50 متر آب از زمین برداشت می‌کردیم، جایی رسیدیم به الان به 150-60 متری آب داریم برداشت می‌کنیم و این آب‌های زیرزمینیه که ما داریم از بین میبریم و این واقعا یه چالش بسیار بزرگی و این چالش الان با توجه به کسری بارندگی یه چالش عمومی شده.
هم مدیریت مصرف آب و هم مدیریت استفاده بهینه از آب.
من حالا اسمش آب بذارم ولی به طور کل بذاریم منابع، یعنی چالش
مدیریت
منابع.
درود بر شما، خیلی متشکرم. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و در این خصوص بیشتر گفتگو میکنیم. موضوع بسیار مهمیه، دغدغه امروز همه مردم ایران و دولت مردان موضوع آب و چالش آب هست. در حوزه صنعت بعضی از صنایع بیش از صنایع دیگر مصرف آب خواهند داشت. صنعت نساجی از اون صنایعی است که پر مصرفه در خصوص آب، لازمی که مفصل در خصوصش صحبت بشه. همراهی بفرمایید تدبیر رادیو اقتصاد رو.
چالش، مسئله، طرح سوال.
۳۰۳۶۳۷ رو فراموش نفرمایید. پل ارتباطی ماست با شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد و برنامه تدبیر. آقای دکتر باستانی، کارشناس محترم حوزه کسب و کار، سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، مهمانان برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر باستانی، الان در همه رسانه ها، در همه برنامه ها، در همه جلسات و در همه گفتگوها موضوع چالش مدیریت آب مطرحه، به دلیل اینکه با توجه به کاهش میزان بارندگی و با توجه به افت منابع آبی که ما در کشور باش مواجه شدیم، به عنوان یک چالش خیلی جدی این روزها مطرح میشه. صنعت نساجی از اون صنایعی است که آب بر هست به قول معروف و میزان مصرف آب در این صنعت بسیار بالاست و قطعا نیازمند یک مدیریت دقیق و علمی است برای اینکه بشه کاهش داد میزان مصرف رو و هدر رفت نداشته باشه. پیشنهادات شما رو در این خصوص بشنویم.
خواهش میکنم. نکته درستی اشاره کردید. صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنعت ها در صنایع دنیاست، یعنی شاید اولین حوزه‌ای که بهش اسم صنعت رو گذاشتن صنعت نساجی بود، تولید مکانیزه در حوزه نساجی بود. صنعت آببری هم هست. یه مشکلی که داره اینه که زیادی این صنعت قدیمیه و راهکارهای قدیمی هنوز تو می‌بینیم تو کارخونه‌های جدیدی هم که هست هنوز با راهکارهای قدیمی دارن کار می‌کنن. 100 سال پیش، 150 سال پیش پارادایم‌های ذهنی اصلا جور دیگری بود. منابع آب رو منابع بی‌نهایت در نظر می‌گرفتن. یه کارخونه نساجی اگر در اصفهان تأسیس می‌شد در کنار زاینده رود، ذهنیت کسی که این کارخونه داشت تأسیس می‌کرد یا مدیر کارخونه بود که این رودخونه خب همیشه هست، ازلی است و ابدی خواهد بود. ما از این منبع استفاده می‌کنیم، از اون ور منبع رو ادامه می‌دیم پایین دست رودخونه و مثلا در تالاب گاوخونی هم میره تموم میشه. اما چند سالی است که این کانسرن ایجاد شده که آقا این آب مثل این که ابدی نیست، رودخونه خشکه، چه کار باید کرد؟ اصلی ترین نکته که خیلی هم خود صاحبین کسب و کار، خود مهندسین، خود کسایی که از قدیم صاحبین کسب و کار، خود مهندسین صنعت سر و کار داشتن، در عین اینکه این محدودیت رو میدونن اما نسبت به تغییرش سنگینن، اینرتن، اینه که آقا ذهنیت های قدیم بذار دور. 400 سال 500 سال صنعت نساجی سبقه داره. همه ذهنیت قدیم بذار دور، از اول بیا این زنجیره ارزش رو باز تعریف کن، یه بار دیگه بیا طراحیش کن. حالا به جای اینکه مثلا نیروی کار محور باشی، به جایی که انرژی اورینتد باشی، بیا واتر اورینتد باش، آب محور باش. و اصلا فرض کن اصلی ترین محدودیت آبه، انرژی نیست، نیروی کار نیست، نمیدونم پنبه نیست، نمیدونم خط ماشین نساجی نیست، اصلا محدودیت آبه. بر اساس آب خط زنجیره ارزش یه بار دیگه طراحی کن. کار سختیه اما شاید صنعت نساجی ما به طور خاص و به طور عام همه صنایع ما یک بار خودشونو بر اساس آب باید بیان تعریف بکنن. من این مثال داخل پرانتز و خارج از موضوع بزنم، توی کشاورزی ما هم همینجوره. ما الان محصولات کشاورزی تولید میکنیم بدون اینکه در نظر بگیریم که چقدر آب مصرف کرده، اصلا قیمت آب رو توی محصول در نظر نمیگیریم
و بدون اینکه در نظر بگیریم آنچه که به دست میاد خیلی کمتر از هزینه آبی است که داره صرف میشه.
تو همین شبکه‌های اجتماعی چند وقت پیش به نقل از فاو اومده بود که میزان صادرات محصولات سیفیجات دنیا محصول هندونه رو داشت مقایسه میکرد. ایران رتبه اول بود به نظرم یا دوم بود، در حالی که هندوانه از آب برترین محصولات کشاورزیه.
بله.
در کشوری هم داره بیشترین تولید میشه که از کمترین منابع آب رو در اختیار داره و اصلا تو قیمت نهایی ما در نظر نمیگیریم. محصول هندوانه و محصول ارزونی است چون اصلا قیمت آب توش در نظر نگرفته نمیشه. گوجه فرنگی همینطور، محصولات دیگه همینطور. حالا تو صنایع هم همینطوره. آیا ما قیمت آب رو محصول نساجی در نظر میگیریم؟ این که مدیران صنایع در نظر بگیرن همراهی دولت به عنوان رگولاتور رو لازم داره که سوبسیدهایی رو در نظر بگیره برای شرکت‌هایی که مدیریت منابع آب دارن، مدیریت پسماند آب دارن، خصوصا نساجی که پسماند آب زیادی داره.
بله.
مدیریت پسماند آب دارن، اینو باید در نظر بگیرن شرکت‌ها. البته میدونم که دولت امتیازها و سوبسیدهایی رو برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است، شرکت‌هایی که کار انجام خواهند داد، ولی خب نیاز به همراهی بیشتر داره، شرکت‌ها هم در نظر بگیرن. و همچنین شرکت‌ها حالت در واقع تعاونی خودشون، سندیکای خودشون رو لحاظ بکنن و هر مجموعه شرکتی، چون اینا کارهای سرمایه بری است، ایجاد مثلا یک واحد تصفیه آب، برای یک کارخونه، ولی میتونه همه کارخونه‌های یک شهر از یک تصفیه خونه استفاده بکنه، از دو تصفیه خونه استفاده بکنه. مدیریت این کار که در واقع یه تشریک مساعی بکنن شرکت‌ها تو این حوزه و مدیریت پسماند آبشون رو به صورت یک جا انجام بدن و حتی اضافه ظرفیتی که دارن به صنایع دیگر بفروشند.
بله.
بفروشن و از این طرف انتفاع مالی داشته باشن. راهکارهایی هست که میشه در نظر گرفت. راهکارها بسیار زیاده، اما خیلیش در حوزه حاکمیتی است، در حوزه کسی است که بستر کسب و کار داره فراهم میکنه، در حوزه اختیار مدیران صنایع. این راهکارهایی که عرض کردم به در واقع ذهن محدود بنده اینطور میرسه که راهکارهایی است که خود مدیران صنایع میتونن ازش استفاده بکنن برای اینکه این در واقع نقشی رو در این مشکل و چالش ملی بتونن ایفا بکنن.
درود بر شما. همونطور که اشاره کردید یه بخش راهکارهایی که مطرح میشه و میشه بهش اشاره کرد راهکارهای حاکمیتی است، اما چون سیاست برنامه تدبیر مدیریت کسب و کار توسط خود کارآفرین هست، تلاش میشه راهکارهایی ارائه بشه که خود مدیران هر مجموعه اقتصادی اتخاذ میکنن برای گذر از اون چالش. بریم یه فرصتی بگیریم، برگردیم، همچنان همراه تو خواهیم بود.
بسته پیشنهادی.
اینجا تدبیر رادیو اقتصاد هست، همچنان شنونده یه برنامه تدبیر هستید با موضوع مدیریت کسب و کار در حوزه صنعت نساجی. میزبان سرکار خانم نجمه باقدرت، پژوهشگر حوزه کسب و کار خواهیم بود. خانم باقدرت سلام، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه تدبیر.
متشکرم.
همونطور که دوستان اشاره فرمودن، با توجه به اهمیت حفاظت از منابع آب، مصرف آب در صنعت نساجی رو میتونیم با استفاده از روش‌های ساده یا پیچیده کاهش بدیم. یکی از روش‌هایی که در واقع میشه مصرف آب رو کاهش داد، استفاده از ماشین آلاتی هستش که این ماشین آلات در واقع میان و مصرف میزان مصرفی که در واقع آب داره تو صنعت نساجی رو کاهش میدن. خب خیلی از شرکت‌های نساجی که در حال فعالیت هستن ماشین آلاتی دارن که قدیمی هستش و خود به خود استفاده‌ای که از آب از اینها میشه استفاده بیشتری هست که با تعویض با در واقع ماشین آلات جدیدتر میتونیم این کار رو انجام بدیم و یک صرفه‌جویی رو در مصرف آب تو این زمینه داشته باشیم. موضوع بعدی هم در واقع روش‌های ساده‌ای هستش که میتونیم توی خود در واقع کارخانجات نساجی ازش استفاده کنیم، مثل تعمیر نشتی‌ها، شیرفلکه‌های معیوب رو در واقع اینها رو تعمیر بکنیم، بستن شلنگ‌ها و شیرالات زمانی که استفاده ازشون نمیشه، استفاده از در واقع مراحل فرایند رو به نوعی کاهش بدیم که بتونیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، استفاده مجدد کنیم از آب خنک کننده ها، جاروب کردن سالن های تولید و استفاده مجدد از آبی که از در واقع این فرایند به دست میاد و بهینه کردن فرایند. اگر همین در واقع کارهای کوچیک رو بتونیم توی یک فرایند تولیدی انجام بدیم، خود به خود در مجموع باعث میشه که یک صرفه‌جویی رو در مصرف آب با توجه به کمبود منابع آبی که توی کشور توی سالهای اخیر خیلی بیشتر شده داشته باشیم و این یکی از راهکارهایی هستش که میتونه در کنار حالا استفاده از ماشین آلات جدید به کار بیاد.
و اگر همه مجموعه هایی که کار صنعتی میکنن و مصرف آب درشون چشمگیر هست این توصیه ها رو رعایت بکنن و به این سمت و سو پیش برن، اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. خیلی متشکرم. اینجا تدبیر شبکه رادیویی اقتصاد، دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه تدبیر باشید. در خصوص مدیریت منابع آب در صنعت نساجی داریم گفتگو میکنیم که البته بسیاری از نکاتی که مطرح میشه میشود تعمیم داد به بسیاری از صنایع دیگر که آب بر هستند و میزان مصرف آب درشون قابل توجهه. یک چالش ملی و عمومی است و همه ما در هر بخشی، چه در زندگی روزمره شخصی و چه در فعالیت‌های اجتماعی و چه در فعالیت‌های تولیدی، باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم این چالش رو مدیریت بکنیم. اگر قراره که روزی به اونجا نرسیم که سهمیه بندی بشه آب مصرفی برای هر نفر، باید دست به دست هم بدیم و مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم. آقای دکتر مختاری عزیز، از زبان شما بشنویم راهکارهایی که شما اتخاذ کردید در مجموعه برای اینکه بتونید این منابع رو مدیریت بکنید به بهترین نحو.
ضمن تشکر از دوستان، نکات بسیار خوبی رو فرمودن، ما هم از همین نکات استفاده کردیم. همونطور که خانم با قدرت فرمودن، یکی از کارهایی که ما تو مجموعه انجام دادیم این بود که از خود من و بقیه دوستانی که با من اونجا همکاری دارن فهموندیم که آقا این آب خیلی با ارزشه. همین نکته‌ای که فرمودن، یعنی اگه تو از یه جایی داره رد میشی، یعنی یک شیر ایراد داره و این شیر همطور نشتی داره، بلا فاصله این شیر رو تعویزش بکنید، چون این آب مهمه. حالا من مثال بخوام بزنم، یه وقتی شما در کنار دریا زندگی میکنید، هر موقع میخواید میرید توی دریا، برای من شاید این حس کمتر که اون آب ممکنه نباشه بهتون دست بده. توی رنگ رزی یا تو سیستم های نساجی هم همینطوره، چون آب خیلی مصرفش زیاده، کم کم حساسیت و نسبت بهش کم میشه. برای این حساسیت رو شما در سیستم زیاد کنید که ما همین کار رو کردیم، که آلارم باشه. حتی من اشتباهی شیر رو باز کنم و ممکنه ایجاد آب از اونجا از بین بره، من اینو حساسیت ایجاد کردیم برای نیروهای کارمون که نگران آب باشند. دومین کاری که تونستیم بکنیم، چون سیستم های نساجی تعداد پروسس های مختلفی دارن و هر کدوم آبشون با کیفیت متفاوته، ما اومدیم در سیستم با اینکه هزینه بر بود و این هزینه رو تقبل کردیم، اومدیم این پروسه ها رو تفکیک کردیم و آبشو با توجه به هزینه، چون بخش تصفیه آب هزینه بره و با توجه به هزینه بر بودن، هرچی ما بتونیم این تفکیک پذیری تو بخش هزینه آب انجام بدیم، هزینه هایی که برای برگشت آب میمونه کمتر میشه. و ما اومدیم این کار رو انجام دادیم در سیستم خودمون، آب ها رو تفکیک کردیم با توجه به پروسه ها و تونستیم یه قسمت از اون آب هایی که از نظر آلودگی کمتر بودن رو دوباره برگردونیم تو همون پروسه ها ازش استفاده بکنیم. کار دیگه ای که تونستیم در سیستم تصفیه آب استفاده بکنیم، استفاده از کارشناسای مجرب بود که واقعیتش با توجه به اینکه هزینه داشت و یه زمان ارزش نداشت. شما مثال میزنم، آب لیتری شاید یه تومن، دو تومن، سه تومن یا پنج تومن خریداری میکردی، ولی تصفیه که میخواستی انجام بدی لیتری 10 تومن برای تو هزینه داشت. اینو من تونستم هم سرمایه گذارا رو متقاعد کنم و هم از سیستم مجرب استفاده کنم که آقا این تصفیه برای ما بهتر از اینه که این آب و هدر بدیم، با اینکه هزینش بر سیستم اینه. چرا؟ چون تمام کشورهای اروپایی یا بهتر کشورهای دیگه‌ای که توی این مجموعه دارن کار میکنن، یک کشور مثل ترکیه که تو بخش نساجی کار میکنه، اینا از این سیستم‌های تصفیه استفاده میکنن، پس هزینه هاشون بالاتر از ماست. پس چرا اونا موفقن که پارچه ها را میتونن با قیمت مناسب به کل دنیا صادر کنن و ما امکانه نداریم؟ پس ضعف از ماست، ضعف از این نیست، پس باید این کار رو انجام بدیم. کار دیگه که ما تونستیم در سیستم انجام بدیم، استفاده از انرژی این آبی بود که از سیستم ها خارج شد. چون میدونید تو سیستم های نساجی آب باید به درجات جوش برسه تو باشه در موارد ازش استفاده میکنه. آب فاضلابی هم که از ماشینا خارج میشه همشون درجاتشون بالاست. ما اومدیم از انرژی این آب تصفیه استفاده کردیم و تو بخش کشاورزی گلخونه‌ای تونستیم کنار این آب، آبو ببریم در سیستم‌های گلخونه، زیر سطح گلخونه حرکت بدیم. میگم باز این کار هزینه بره، ولی ما چون اعتقاد داشتیم آب یه منبعه و باید حفظ بشه و این جمعیه، کاری به بحث شرکت یه شرکت دو شرکت نداره، اگه همه این کارو بکنن هیچ وقت آب زیرزمینی ما از بین نمیره، تونستیم از این انرژی آب استفاده کنیم، هم یه بخش گلخونه که درآمدی کمک بکنه به بخش کارخونه و هزینه های تصفیه آب منو کم بکنه ازش استفاده کردیم و همون انرژی رو مصرف کردیم و هم آبا تونستیم با درجه ملایم تر ببریم تو بخش تصفیه خونه که سریع‌تر بتونیم بخش تصفیه رو بخش آب انجام بدیم. این راهکارهایی بود که واقعتش ما تونستیم انجام بدیم. تغییر ماشین‌آلات با توجه به چون امکانش وجود داشتم در این گذاشتیم، با اینکه هزینه ای ماشین‌آلات جدیدتر گرون‌تر بود، ولی سعی کردیم ماشین‌آلاتی که امکانش برای ما وجود داره رو تعویض کردیم و با ماشین‌آلاتی که مصرف آب در اون رو کمتره اینو جایگزین کنیم و استفاده کنیم از این. یکی هم بخش برنامه ریزی بود تو پروسه های مختلف. اگه شما پروسه رو به طور مشخص طور رنگ رزی، مثال بزنم خیلی ساده، توی رنگ رزی ما سعی کردیم طوری برنامه رزی بکنیم که از رنگ های روشن که حساسیتشون با آب بیشتره استفاده کنیم، شروع کنیم به رنگ های تیره برسیم و با توجه از آب رنگ روشن استفاده کنیم تو رنگ بعدی، از آب اون استفاده کنیم تو رنگ که این حجم آبی که میخوام به عنوان ضایعات تخلیه کنیم این کم حد میشه، کمترین مقدار ممکن باشه. و به خصوص با توجه به ترکیبات مواد شیمیایی که استفاده میشه. الان بعضی از مواد هستن که خودشون پیشنهاد میکنن و اونام روش کار میکنن، واقعا کشور دیگه هم کار میکنن و ما هم جا داره که تو کشورمون کار بشه، که شما میگه آقا برای اینکه تو این پارچه رو میخوای بشوری به حد استاندارد برسه، سه بار یا چهار بار شستش بدی. اگه از این ماده استفاده کنی با یک بار شستش یا دو بار شستش انجام میشه. خب ببین، ما باید تمام این نیرو تکنولوژی های روز دنیا استفاده کنیم، مواد روزی که استفاده میشه تو دنیا، و همینا رو ما سعی کردیم دست باز بشه، یعنی بپذیریم از هر شرکتی به ما پیشنهاد میده که آقا میتونم ماده ای به شما بدم که مقدار مصرف آبتون کمتره. ما با روی خوش پذیرفتیم، تست کردیم و اگه دیدیم جواب داد ازش استفاده کردیم، حتی با وجود اینکه هزینه شد گرونتر.
درود باش، خیلی متشکرم. نکته ای که به عنوان بحث پایانی میخوام مطرح بکنم، شاید خیلی مربوط به موضوع برنامه و سیاست‌های برنامه نباشه، چون ما داریم در حوزه مدیریت کسب و کار و صنایع مختلف صحبت می‌کنیم، اما خیلی مهمه این که حدود 90% آب شرب کشور ما داره در بخش کشاورزی صرف میشه. ای کاش سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بره به سمت و سویی که بتونه کاهش بده میزان مصرف آب شرب رو در بخش کشاورزی، و این با توجه به اینی که راندمان تولید محصولات کشاورزیمون چیزی هلوش 35%، یعنی ما 90% آب شرب رو داریم صرف میکنیم برای اینکه 35% محصولات کشاورزی رو تولید بکنیم. به نظر میرسه باید سیاست گذاری ها و نگاه ها بره به سمت و سویی که اصلاح بکنه نحوه مدیریت منابع آب رو در بخش کشاورزی، و یا بتونه راندمان تولید کشاورزی رو با این میزان مصرف آب بالا ببره که کمک بسیار شایانی خواهد کرد به مدیریت منابع آب. یه فرصت کوتاه، یه بخش کوتاه بشنویم، برگردیم باز هم با شما همراهیم در دقایق پایانی تدبیر. آقای دکتر باستانی عزیز، به عنوان جمع‌بندی و نکته پایانی از زبان شما اگر موردی هست بشنویم.
خواهش می‌کنم. نکات خیلی درستی اشاره شد. من می‌خواستم تو جمع‌بندی یه توصیه بکنم به نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی. شرایطی رو ما انتظار داریم به عنوان شهروندان این جامعه که نهادهای حاکمیتی تصمیم‌گیر ایجاد بکنن که استفاده از روش‌های کاهش دهنده مصرف آب، همچنون که اشاره کردن، استفاده از تجهیزات جدید، استفاده از روش‌های جدید، بیش از این که حالت هزینه‌ای داشته باشه برای کارخانه‌ها، حالت سرمایه‌گذاری برای کارخانه‌ها داشته باشه. بدون تعارف قیمت آب در مملکت ما ارزانه. من به عنوان یک شهروند اینو میگم، نه به عنوان یک کسی که صاحب کسب و کار ممکنه باشه یا اصلا در این حوزه داره صحبت میکنه، به عنوان یک شهروند. آب در مملکت ما ارزونه. ما باید تکیک بکنیم استفاده آب صنعتی رو و برای این آب قیمت بگذاریم، و به این ترتیب که صاحب صنعت این حس رو داشته باشه که اگر من از شیوه هایی دارم استفاده میکنم، ماشین‌آلاتی دارم استفاده میکنم که مصرف آب رو میاره پایین، دارم یه نوع سرمایه‌گذاری میکنم با کاهش صورتحساب آبی که در پایان فصل یا در پایان ماه بر من میاد. این انتظاری است که از نهادهای حاکمیتی ما به عنوان شهروند میتونیم داشته باشیم. این یک. و دو، این که نظام تصفیه آب ما هم نظام تصفیه آب صحیحی نیست. ما از آب آشامیدنی در صنعت داریم استفاده میکنیم، آبی که اصطلاحاً مثل اشک چشم میمونه. هیچ دلیلی نداره این آب در صنعت استفاده بشه، هیچ دلیلی نداره این آب در کشاورزی استفاده بشه، هیچ دلیلی نداره این آب در شستشوی خانگی ما استفاده بشه.
و به نظر میرسه همون آب قبل از اینکه هزینه بشه براش و سرمایه گذاری بشه و متحمل یک روند خیلی سنگین بشه برای تصفیه، میتونه وارد چرخه که دیگه این هزینه رو برای ما نداشته باشه. خیلی متشکرم. به لحظه های پایانی برنامه تدبیر رسیدیم. ممنونم از همدلی و همراهیتون با این برنامه. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir.